اسپانسر این قسمت از پادکست ده صبح پلتفرم استادکاره. استادکار مرجع آنلاین سفارش خدماته که متخصص ها رو به افرادی که نیاز به خدمات دارن معرفی میکنه. این پلتفرم در زمینه ارائه خدمات منزل، ساختمانی، فنی، تعمیراتی و حتی خدمات سلامت و زیبایی فعالیت میکنه و برای انجام این کارها از هزاران متخصص و تعمیرکار خوشنام و معتبر کمک میگیره. اگه نیاز به خدمات منزل و ساختمان داشتید، میتونید به سایت استادکار به آدرس استادکار.pro سر بزنید. ostadkar.pro
سلام دوستان. سلام میسم.
سلام امید. خیلی خوشحالم که اولش نگفتی خب سلام.
آره ما فهمیدیم که زیاد از کلمه خب استفاده میکنیم. آره. خب من ولی اولش هیچ وقت خب نمیدم.
چرا اصلا من گوش میدم؟ پیداست تو اپیزودا رو گوش نمیکنی یا من چون
خب خودمو گوش نمیدم. خب ما قسمت
هرچی تو بگی خوبه.
چندان بیستومیم ها؟
ما الان بله فکر میکنم که در قسمت بیستومیم، یک قسمت 30 دقیقه‌ای خوب.
چقدر سریع گذشت.
آره
20 اپیزود ضبط کردیم تا اینجاش.
آره همینطوره.
چقدر عالی.
قبلا راجع به چی صحبت کردیم؟
ما دو هفته پیش راجع به در واقع پروسه‌ای که استارتاپ اپلای می‌کنه برای ویسی صحبت کردیم، دیل سورسینگ یا منبع
یابی
بود و بعدش وارد دو دیلیجنس شدیم و گفتیم دو دیلیجنس رو بذاریم یه اپیزود کامل راجعش حرف بزنیم و به جاش هفته پیش که کوتاه صحبت کردیم راجع به ویسی های رذیل و رضالتشون گفتیم.
بعضی از ویسی ها البته،
حالا همشون به هر حال یه رضالتی دارن.
دستت درد نکنه، همینجور داری خودتو از افتخار کار کردن یه ویسی محروم میکنی، همینجور دیگه پیشنهاد نمیاد طرفت.
خب دو دیلیجنس آخر تعریفش بخش ترجمهش آخر چیه؟
نمیدونم، حالا من یه ترجمه من درآوردی دارم، البته جای خوندم فکر میکنم به اسم ریزکاوی، ولی فکر میکنم که دو دیلیجنس فقط ریزکاوی نیست و واقعا راستی آزمایی همه حرفاییه که استارتاپ ها زدن. استارتاپ اون از اون اولش که داره فرم پر میکنه یه سری حرف میزنه تا اون آخرش که با هم دیگه میرسن پای یه میز و تصمیم گیری میشه که خب ما شروع بکنیم راجع به مذاکرات در مورد سرمایه گذاری، ببینیم چه شکلیه. کلی حرف زده شده، کلی اطلاعات داده شده، کلی ادعا شده که دونه دونه اینها ریز به ریزشون یک به یکشون باید چک بشه.
خب من به نظرم عملا دو دیلیجنس تو حالات فارسی یعنی ترکیبی از ارزیابی دقیق و ریسکاوی و صحه گذاری و
آره همینه،
راستی آزمایی که ترکیبی خلاصه از این هاست.
ببین هر چیزی که گفتی توی دو دیلیجنس بررسی میشه. حتی مثلا تو گفتی که مثلا در مورد یه استارتاپ بازار سرمایه گفتی حجم بازار، حجم معاملات اینقدره، واقعا من چک میکنم این حجم معاملات انقدر هست یا نه. بماند که خیلی وقتا ویسی تو ذهنش هست که حجم معاملات چقدره، ویسی که این کار است
خب
و به خاطر همین طول میکشه.
خب اگر که یه حرفاش درست نباشه بعد چی میشه؟
سعی میکنن چک بکنن با هم دیگه.
باشه مثلا میفهمی که طرف
دروغ گفته مثلا،
حالا یا اشتباه کرد سوتی داد یا دروغ گفت.
نه اگر که اشتباه کرده چون هیچ چیزی پیش یعنی هیچ توافق و تعهدی وجود نداره بین طرفین، بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر، یا میان اصلاح میکنن. خب اگر که چیزی باشه که تأثیرات اساسی بذاره ممکنه که باعث تغییر در نظر سرمایه گذار بشه. مثلا گفته که تو قبلا گفتی که رشد مثلا ارگانیک این صنعت در سال اینقدره، ولی مثلا 1/5 اینه، من ثابت شد 1/5. اصلا گفتی حجم بازار اینقدره، حالا حجم بازار 1/10. خب این اصلا دیگه برای من توجیه نداره.
همونجا قطع میکنه.
ممکنه قطع بکنه، آره ممکنه واسه ادامه بده بسته به سیاست هاش داره، ولی خب میدونه قشنگ واقعا مثلا جلسه خواستگاریه. تو خواستگاری طرف میاد یه سری حرف میزنه، بعد بابای دختره احتمالاً
پرس و جو میکنه.
آره مثلا نگاه میکنه میگه یارو گفته که من سیگارم نمیکشم، بعد مثلا نگاه میکنه میگه مثلا معتاده. خب مثلا ممکنه قطع بکنه یا ممکنه بگه نه، ولی حالا نه در این حد قلف شده، ولی به هر حال دونه دونه رو چک میکنن، با هم دیگه هم پیش میرن بررسی میکنن، دابل چک میکنن، ولی خیلی طول میکشه و خیلی از استارتاپ ها خسته میشن، ممکنه ول بکنن برن این وسط.
چرا؟
فکر کن الان من لیست مدارک رو میگم مدام داری ازش مدرک میخواد، میگی که خب اینو بده، حالا اینو بده، حالا اینو بده، ولی استارتاپی سری کار دیگه هم داره، بعد احتمالا کم کم پولش هم در شرف اتمامه، ذاتن هم داره کم حوصله تر میشه.
سوال مهم به نظرت، آیا استارتاپ باید یه نفر فول تایم؟ آقا انقدر پا رو تکن نده، سرصدا میشه
بعدا قرشو میشنمی.
آره شنو تو هم استارتاپ خیلی گرمیه، من میپزم. چی میخواستم میگم؟ به نظرت آره یه نفر آیا مثلا فول تایم یا حداقل نیمه وقت، نگم پاره، واقعا نصف وقتش فوکوس باید باشه رو جذب سرمایه؟
به اعتقاد شخصی من که ممکنه که بقیه خیلی باش موافق نباشن، اینه که آره، یعنی از یه جایی به بعد به خاطر اینکه جذب سرمایه یکی از مهمترین کارهای یک استارتاپ میشه، یکی از اعضای کلیدی تیم باید کارش جذب سرمایه بشه. ببین تو اومدید با کلی زور و زحمت یه مثلا سنگ بزرگی رو به حرکت انداختی، حالا یا باید بهش پول برسونی دوباره مثلا باید بهش انرژی برسونی که این سنگ سریعتر حرکت بکنه، یا اینکه وای میسه و تمام فعالیت‌های قبلی که انجام دادی از بین میره. خب پس تو مدام باید بدی دنبال پول. مثال دیگر من زدم، گفتم یه دیگیه که این انگار که مثلا میخوای آش درست بکنی، یه دیگی رو گذاشتین آبش باید به جوش بیاد تا بیای مثلا نخود و لوبیا رشته و اینا رو بذاری، اگر که نرسونی آب سرد میشه میاد پایین.
همون چون نگاه میکنم میبینم خیلی وقت دیدم استارتاپ ها کسی رو ندارن که مسئول این کار باشه و وقت زیاد بذاره، و اغلب باشون که حرف میزنی اونایی که خصوصا فاند ریز نمیکنن خیلی خیلی شده میگه نمیرسیم، ما الان خیلی کار داریم نمیرسیم، خب ما الان فوکوسمون روی اینه که مثلا
محصول
بدیم باز. دقیقاً من کیس این دارم که احتمال خوبی داره دعوتشون بکنیم بعدا بیان به عنوان مهمون، و واقعا اتفاق افتاد.
میدونی مثل چیه امیدیم؟ مثال معروف نمیدونم توی فکر میکنم کتاب 7 عادت مردان موثر بود یا هر چیز دیگه بود، مطمئن نیستم، میگفت که یارو مثلا روز اول داشت هیزم شکم بود، روز اول 10 تا درخت، ماه اول 10 تا درخت مثلا انداخت، ماه دوم 8 تا، ماه مثلا بعدی 5 تا، بعد رسید به مثلا ماه یه دونه درخت. بعد رئیسش اومد بهش گفت که خب ببین این تبرت کند شده، چرا نمیری تیز بکنی؟ میگه وقت ندارم تیز بکنم. نه اصلا تو باید تبره رو تیز بکنی، اصلا اگر که این کارو نکنی، اگر دنبال جذب سرمایه ندویی، هر چقدرم که محصول خوب دیولپ بکنی، یکی که سرمایه بالاتری داره احتمالا میاد به سرعت از تو رد میشه
و اصلا ممکنه پول تموم شه فیل.
پول تموم شه فیل بکنی. آره. حالا خاطر همه مجبورم به نظر من از یه جایی به بعد لااقل باید یک نفر حداقل از نیروهای کلیدی وایسن و بدون دنبال پول.
حالا فرض کن آدما رو گذاشتن، بعد خب دوباره یه بحثی که دیگه خیلی برای استارتاپ ها میگن که خب که بلد نیستیم این پروسه رو بریم، بلد نیستیم که چجوری با سرمایه گذار حرف بزنیم، چی ارائه بدیم، چجوری
پادکست ده صبح میتونن گوش بدن از این به بعد،
غیر از اون چیکار کنن؟
ببین واقعا بلد نیستیمه، من فکر میکنم خیلی توجیه خوبی نیست. مگه ماهایی که حالا یه مقداری یاد گرفتیم کجاها یاد گرفتیم؟ رفتیم خوندیم یاد گرفتیم. یعنی اگه کسی براش دغدغه باشه میره میخونه یاد میگیره. بعد یه مشکل دیگه ای که هست اینه که خیلی عمیق هم نمیخونن، یعنی مثلا طرف انتظار داره که با نمیدونم دیدن یه کورس 2 ساعته ویدئویی دستش بیاد که آقا نحوه توافق بین یک سرمایه گذار و سرمایه پذیر چه شکلیه. یک کتاب معروفی تو این حوزه وجود داره که حالا جلوتر راجبش خیلی مفصل صحبت میکنیم به اسم Venture Deals.
آره چند بار گفتم دارم.
من نمیدونم این کتاب تا حالا چند بار خوندم، یعنی همین الان من میتونم مثلا اون چه که تو Venture Deals هست رو چه میدونم، حالا قلوف نمیکنم ولی مثلا چشم بسته میتونم 80% رو تعریف بکنم، که همون که الان وقتی که میشینیم خیلی از حرفا رو از Venture Deals میزنم. بعد استارتاپ میاد میگه که تو Venture Deals فلان حرفو زدم، میگم که اول اینکه تو مثلا تو اون کتاب این حرفو نزده، این یکی رو گفته، بعد اینجای کتاب نیست اونجای کتابه. اگر که علاقه نداشته باشن به اینکه یاد بگیرن و اگر به عنوان یکی از مهمترین کارهایی که دارن اینو قبول نکنن، خب دنبالش هم نمیرن، یاد نمیگیرن.
آره فکر کنم بعضی اصلا حوصله‌شو ندارن.
آره حوصله‌شون، ولی خب واقعا کار مهمیه.
آره دیگه حیات استارتاپشون اون بنده،
حیات اون من. حالا این که خوبه مذاکره با سرمایه‌گذار و اینا خیلی بحث پیچیده‌ای نیست، مباحث مالی، حساب کتاب‌های مالی. اول اینکه مگه قراره که استارتاپ خودش بیاد همه کارو بکنه؟ خب دیگه پولی کنار بذاره برای اینکه یکی بیاد بهش کمک بکنه برای این کار. خیلی هم ممکنه پول گرونی نباشه، یعنی مثلا ممکنه استارتاپ 5 میلیون 10 میلیون تومان بذاره بتونه مثلا 1 میلیارد تومان پول بگیره. در حالی که اگر اینو نذارین اتفاق نمیفته.
همین یه بالانسه، یعنی بعضیا که خیلی ضد مشاور و کمک گرفتنن
آره.
ها خودشون انجام بدن. بعد یه سری دیگه میبینم که اینطوری انگار هر کاری میخوام بکنم که ما بلد نیستیم مشاور بگیم، بلد نیستیم اینطوری بگیم، در حالی که من توصیه‌ام اینه که به هر حال خودتون یاد بگیرید همه این کارا رو باید انجام بدین. یه جاهایی که کمک لازم دارین در کنارش حالا مشاور بگیرن که از کلا من اینو آوتسورس کنم.
ببین تو دوره همیه ده صبح ما راجع به منتورشیپ و مشاوره صحبت کردیم. محمد رضا صبحان عزیز بنیانگذار تیوان باشگاه کارآفرینی تیوان یه توییت خیلی قشنگ کرد. ما خوبه که راجع به ویژگی های منتور و مشاور حرف بزنیم، ولی خیلی هم خوبه راجع به صحبت بکنیم چرا استارتاپ ها اصلا اعتقادی ندارن به گرفتن مشاور. بعد شاید خب خیلی از خود منتور پندارها و خود مشاور پندارها و اینا اومدن ذهنیت آدم ها رو خراب کردن و این باعث شده که استارتاپ ها خیلی اعتقاد نداشته باشن، یعنی ضربه خوردن. ولی خب که چی؟ تو مثلا وقتی که یه دکتری رفتی دکتر خیلی خوب نبوده دیگه کلا تا آخر عمرت نمیخوای بری دکتر.
ببین این داستان هست دیگه. من اتفاقا حالا خصوصا از بعد دوره همی جایی که صحبت میکنم واقعا اینو میپرسم از آدمهای کلیدی، نمیدونم رهنما بودم، دیجیکالا بودم امروز، و واقعا این هست.
چرا شما خفن این آقا
محض نتورکینگ. ولی این گارده وجود داره. من مخصوصا اتفاقا از مدیر ارشدشون سوال کردم که آقا چرا اینطوریه. یه مقدار از این به خاطر اینه که در واقع آدمایی که تخصصش رو نداشتن، دانشش رو نداشتن، به این اسم اومدن، خرابکاری کردن.
همینطوره.
خب یا راهنمایی غلط کردن، یا پول گرفتن، چیزی تحویل ندادن، تغییری نتونستن ایجاد کنن، کمکی نتونستن بکنن. یه ورشه. این حالا این خلاصه صحبتایی که شنیدم. و دومیش اینه که خیلی ها فکر میکنم بلدن و فکر میکنم اصلا احتیاجی ندارن که
آره این بدتره.
آره که مثالی که اتفاقا چیز بود راجع به تراز مالی زد توی راهنما میگفتش که مثلا تراز مالی اصلا باید تراز باشه دیگه، و میگفت طرف اصلا این درک نمیکرد تراز رو.
آها این تیه بعد این ور اون ورش ما هم دیگه بخونیم.
آره میگفت خب نه دارم ضرر میدم دیگه، این چون با هم نمیخونه درسته دیگه. من شده چیزای پایه‌ای و میگفت مثلا طرف ام بی ای داشته فلان داشته، این
ام بی ای داشته و اینو نمیدونسته.
آره بعد اسم نبردم، من نمیدونم کیه چیه کجاست داستانش چه، ولی داشت یه مثالی میزد از این که خب و میگفت طرف کوتاه نمی اومد در مقابل منی که مثلا حالا کارم اینه، این همه استارتاپ رو داریم مدیریت میکنم اینا. و منم اینورم خیلی میبینم، ما مثلا آموزش هایی که من میدم خیلی وقتا مثلا تو سوال میکنی کی اینو میدونه، هیچکی نمیدونه فلان، مثلا یه کار عملی میدی طرف نمیتونه انجام بده، بعد همون طرف بعدن میره میگه ما که چیزی یاد نگرفتیم و اینا رو که خودمون بلد بودیم، من به چشم دیدم. بعد میگه خب چرا اینطوری، چرا این حرفو میزنید. اینه که این داستان هست، ولی من خلاصه ماجرا به نظرم آدم ها باید تا جایی که میتونن خودشون یاد بگیرن دیگه. یه جایی میشه تو یه سوالی رو نمیتونی جوابشو پیدا
درسته
کنی.
همینطوره.
اونجا واقعا باید جایی که کمک بگیری.
دقیقا همینطوره.
خب برگردیم سر دو دیلیجنس. مثلا چیه سرفصل هایی آیا داره دو دیلیجنس به صورت استاندارد؟
داره بله. به صورت استاندارد که نمیشه گفت حالا. واقعیتش اینه که خیلی وقتا زمانی که میخوان دو دیلیجنس بکنن میان مثلا چند تا حوزه رو بررسی میکنن. مثلا خیلی وقتا میان از نظر فنی بر دو دیلیجنس انجام میدن، از نظر بازاریابی انجام میدن، از نظر به حضور شما عرض بکنم که کسب و کاری میان دو دیلیجنس میکنن و در سطوح مختلف، هم در سطوح استراتژیک، هم در سطوح تاکتیکی. چی میگن؟ راهبردی و تاکتیکی رو بهش چی میگن؟ یه چیز دیگه، تاکتیکی و عملیاتی. یعنی مثلا تو سطوح مختلف میان اینا رو بررسی میکنم. ما یک کارمون واقعا شده ترجمه کردن
اینجا دین دیکشنری رو
باید آره باید بیم در بیاریم ببینیم که چه شکلیه. و یکی از پیچیده ترین قسمتاش هم ارزیابی فنی ماجراست، مخصوصا اگر که استارتاپی باشه که ذاتاً داره از تکنولوژی استفاده میکنه، مثلا هوش مصنوعی داره، بلاکچین داره، مثلا اینجوری نیست که استارتاپ بلیت مثلا فروش بلیت آنلاینه، مثلا استارتاپیه که بومگردیه یا هوم سرویسه، نه دیو دی تکنولوژی اون پشت داره کار میکنه. تو از کجا میدونی که این تکنولوژی مال خودشه، خودش اومده توسعه داده، فرد روزی یکی پیدا نمیشه که راجبش ادعا بکنه؟ بعد میدونی اگه مال خودش نباشه و حالا مثلا مدعی هم پیدا نشه این قابل توسعه هست یا نیست؟ و این وقت میگیره و کار سختیه.
راست میگی، چجوری میفهمین که این واقعا خود اینا اینو
استارتاپ هوش مصنوعی که داره رو داده کاوی کار میکنه رو تو چی کار میکنی؟
واقعا نمیدونم، ولی خب تو باید یه متخصص خیلی خفن در اون حوزه داشته باشه که بتونه بفهم چی به چیه. نه
آره، یه قسمتش که اینه، یه قسمت دیگه‌ش هم به حضور شما عرض بکنم که اینه که یه وقت ممکن تو کار عملی اینا رو ببری.
خب مشق بدی بهشون.
مشق بدی بهشون. ما با یه استارتاپی شروع کردیم به کار، حتی تفاهم نامه ارزیابی تکنولوژی با هم دیگه بستیم توی رویداد فینستارز 2018 که توی فروردین 97 برگزار شد. اینا استارتاپ هوش مصنوعی بودن و احتیاج داشتن به دیتا برای اینکه اون الگوریتمشون مثلا خوب توسعه پیدا بکنه. ما دیتا رو دادیم، بعد مثلا با یه روشی چک کردیم ببینیم که این الگوریتم هوش مصنوعی این روی این دیتا داره چیکار میکنه، چون نتایجو داشتیم و تونستیم مقایسه بکنیم. اون موقع هیچ راه دیگه به ذهنمون نمیرسید، به خاطر اینکه ما که مثلا متخصص نداشتیم به عنوان VC که بیاد کد ریویو بکنه. آره مثلا یه جاهایی هستن، این جاهایی که میان ارزیابی دانش بنیان و اینا میکنن. تنها جایی که من دیدم که لیبل دانش بنیان به درد VC میخوره تنها نگم، اولین جا همین گواهیایی بود که دارم میدن، چون وقتی که میخواد بیاد ارزیابی دانش بنیان بکنه میشینه دلروده فنی استارتاپ رو میکشه بیرون، واقعا میشه کد ریویو میکنه، باهاش مصاحبه میکنه.
کیفیتش خوب بوده؟
چاره‌ای نداری جز این که اعتماد بکنیم، این غیر از اینه. به هر حال این از یه جای لایسنس داره، مثل معاونت امیر ریاست جمهوری مثلا، تا الان 800 تا طرح اومده ارزیابی کرده از این نظر، یه سری اکسپرتن اونجا یاد گرفتن دیگه، لااقل تا حالا لااقل از من بهتر بلدن. و اگر گواهی دانش بنیان داره مثلا احتمالا کد ریویوش هم کرده و من میتونم استعلام بکنم در بیارم که واقعا نظر فنی درسته یا نه.
پادکست ده صبح به حمایت‌های شما دلگرمه، پس ما رو به دیگران معرفی کنید. بخش‌هایی از پادکست رو که دوست داشتید یا قسمت‌ها و مهمان‌های محبوبتون رو در رسانه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک بذارین و ما رو هم تگ یا منشن کنید. به ما و دیگران بگید که چرا پادکست ده صبح رو گوش میدین و چه تأثیری توی کارتون داشته. خوشحالیم که شنونده ی پادکست ده صبح هستید.
مثلا طرف میگه آقا من اینقدر ثبت نام داشتم، اینقدر یوزر گرفتم، یه سری اینا رو واقعا چجوری چک میکنی که دیتا سازی نشده باشه، واقعا اتفاق افتاده باشه، فیک یوزر نباشه؟
ببین نمیدونم، واقعا خیلی 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 کار سختیه. ما یه روز این قضیه مطرح شد و خواستیم از اون استارتاپ که همون لحظه لپتاپشو باز بکنه بریم دیتابیسشو ببینیم. و باز کرد، لاگین کرد توی PHP مای ادمینش، مثلا دیدیم که چند تا فیلد مربوط به ثبت نام داره. یه تعدادش اینجوریه، یعنی به هر حال باید بهت ثابت بشه، بستگی داره که تو چه سطحی از اعتماد رو داشته باشی.
مثلا تو میتونی تو دیتابیست یه سری دیتا جنریت کنی و آخرام حالا
راستش بخوای اگر استارتاپ اینقدر رنده که داره این کار انجام میده، احتمالاً کسب و کارش خوب میتونه پیش ببره.
میشه دیگه، تو اگه دو دیلیجنس خوب بلد باشی را در روش هم بلدی دیگه. نه
آره همینطوره، قطعا را در روش هم بلدی. خب. ولی میدونید حالا اینا که یه قسمتشه، دو دیلیجنس آخر مثلا این خیلی مباحث پیچیده تری داره، مثلا
بله.
مخصوصا وقتی که وارد مباحث مالی میشه، خیلی وقتا تو واقعا باید حسابرس بذاری برای اینکه در بیاری ببینی که این درآمدهایی که این گفته درسته یا نه، واقعا شناسایی میشه درآمدها رو کرد یا نه، از منبعی که این گفته میشه انجام داد یا نه. قشنگ یه حسابرسی این تیپی هم باید انجام بشه. یعنی فنیه به نظرم با وجود پیچیدگیش راه حلایی داره. این کسب و کاری و این حرفا که گفتی تو شاید خیلیش اعتماده، ولی یه چیزایش دیگه نه.
یکی پس فنیه داری میگی، یکی مالیه، یکی احتمالاً حقوقی،
حقوقی
و
سبتی و ایناست،
این داستاناست، یکی شاید احتمالاً بازاره،
بازاره همینطوره، تو کسب و کاریه اونم تقریباً دیگه، کسب و کاریه.
آره و یه سری متریک هایی که باز اینه که چقدر یوزر داری، چقدر فروختی، چقدر
همینطوره.
تعدادی.
ببین خیلی وقتا مثلا تو ممکنه تو شروع کار به استارتاپ بگی که اطلاعات سبتی تو بردار بیار. خود این اطلاعات سبتی خیلی چیزا رو افشا میکنه برای تو. اگر که شرکت ثبت شده باشه از قبل، سهامداراشو میتونی بفهمی کیه، محل ثبتش کیه، روزنامه رسمی داره یا نداره، سهامدار قبلیش کیه، سهامدار فعلیش کیه، مدیر عامل کیه، از هیئت مدیرش چیه، و البته رزومه آدم‌ها رو هم می‌خوای. بعد چک کردن رزومه کار سختیه.
خود رزومه رو هم باید
آره چرا که نه. تو الان میگی من امید اخوانم توی IBM کار کردم. من چه شکلی میتونم بفهمم که تو واقعا کار کردی یا نه؟ که البته استاد شما که ساحتتون بری از این چیزا، ولی استارتاپی میاد میگه که من توی فلان تیم فلان توی اون تیم توسعه فلان محصول نقش کلیدی داشتم. تو میتونی پیدا بکنی که این آدم مثلا تو اون شرکت بوده یا نبوده. بعد حالا مثلا باید یه مقداری سخت برات که پیدا بکنی که تو اون تیم بوده یا نه. بعد مثلا هد اون تیمو پیدا بکنی برای اینکه ببینی نقش این چی بوده. بعد تازه یارو یادش بیاد یا نیاد. ادعای مهمیه تو بگی من آدم کلیدی بودم تو این حوزه یا نبودم. رزومه ها رو میخوای بررسی میکنی و شاید باورت نشه ما یه بار با یه استارتاپ تقریبا دعوامون شد به خاطر اینکه حاضر نبود رزومه بده. بابا رزومه که دیگه ساده ترین حالت ممکنه.
شاید گیری داشته. خب
حتما یه گیری داشته که نخواسته بده. و از همه بدتر توی دو دیلیجنس رزومه ها آدمایی ان که آدمای کلیدی استارتاپ ان و کلا داشتن فریلنس کار میکردن. کسی که توی سازمان کار کرده رو تو میتونی ردی ازش بگیری، ولی کسی که تا حالا داشته فریلنس کار میکرده چه شکلی میتونی بفهمی که این کیفیت کارش چیه؟
از کلاینتاش میپرسی آسونه که
میگی آسونه چه شکلی میخواید
میگی آقا تو با کیا کار کردی، با کیا پروژه انجام دادی؟
اگر که مثلا کلاینت بزرگ نداشته باشه واقعا شاید خیلی وقت نتونی پیداش کنی.
کوچیک که راحت تره که
نه، اومده یارو مثلا برای مرغداری مثلا یه وبسایت زده یا مثلا یه سیستم حسابداری نوشته بعد حالا مرغداری تعطیل شده.
حالا این کیس خاصه.
همین کیسه خاص انقدر اتفاقی افتاره.
خب
بعد از این که مثلا اطلاعات ثبتی و اینا رو بگیریم، خیلی وقتا میریم سراغ اطلاعات مرتبط با محصول. مثلا میایم اول اینکه خب اون بررسی فنی و این حرفا همون جوری که گفتم انجام میدیم. خیلی وقتا ممکنه آوتسورس بکنیم، یعنی مثلا بگیم که نمیدونم مثلا مجموعه‌ای که طرف قرار داده با معاونت علمی ریاست جمهوری مثل بومرنگ، آقا بومرنگ بی زحمت بیا مثلا این ارزیابی فنی بکن برام، اون بلدش کار بکنه و میاد یه گواهینامه میده بهت. یا مثلا استارتاپیه که چه میدونم سرویس بانکی داره ارائه میده، میگیم که پاشو برو شرکت مثلا امن افزار یا حالا شرکت‌های مشابه پاشو برو برات پن تست انجام بدن، تست نفوذ انجام بدن، یه گزارش برام بیار به خاطر اینکه اینو من طبق مشاوره هایی که گرفتم یا طبق علمی که دارم میدونم این پارامتر نفوذ ناپذیری در کار تو خیلی مهمه.
هزینه‌شو وی سی میده؟
بله، باید و به خاطر همینه که دو دیلیجنس خیلی کار پرهزینه ایه. کی بده؟ استارتاپ بده؟
سوال کردم.
ولی خیلی وقتا استارتاپ ها رفتن انجام دادن. یعنی استارتاپ مثلا اگر که مثلا یه سرویس بانکی داره ارائه میده اتفاقا به بانک هم فروخته، رفته قبلا پنتستر گرفته، مثلا خیلی وقتا این کار رو انجام داده. میگیم برو تاییدیه فنی بیار برام، گزارش ارزیابی تکنولوژی برام بیار، اگر که اختراع کردی علائم تجاری، خب دامینت به نام کیه، لوگو تو ثبت کردی نه که دامین میدونی چقدر مهمه که به اسم کیه، به خاطر اینکه ممکنه به اسم مثلا من اومدم گفتم امید مثلا بی زحمت الان من دسترسی ندارم، برو یه دامین ثبت کن برای من. بعد تو رفتی ثبت کردی، رفتی دامین مرکز نوآوری فناب تا مدت ها به نام من بود، اینویشن سنتر دات آی آر هم به نام منه. ما یکی دو بار سعی کردیم اینو منتقل بکنیم، سرمون شلوغ بود نشد و بعدم اون دامین رو کردن اینویشن کامپلکس دات آی آر. بعد اخیرا یکی اومده بود به من زنگ زده بود که آقا این دامین شما چرا دی ان اس اس مثلا ست شده رو سرور من. بعد مثلا راستم میگو شکایت حقوقی میکنم ازتون فلان، ممکنه اتفاقا بیفته دیگه. بعد خیلی وقتا خوبه که واقعا تکلیف معلوم بشه اگر دامین به نام فرده و به نام شرکت نیست، اگه اون آدم رفت چی میشه. چون دامینه جزو مالکیت معنویت دیگه، جزو دارایی های معنویت، دارایی های نامحسوسته. کپی رایتی اگر که گرفتی مثلا اینا رو بیار برای ما، مجوزات رو بیار. ما واقعا NDA امضا میکنیم و از استارتاپ میخوایم که قراردادشو بیاره نشونمون بده
با مشتری.
با مشتری آره، صفحه اول رو نمیدونم این حرف هم نه، NDA امضا کردم باید بشم قرارداد رو بخونم ببینم که این در چه شرایطی بسته شده، طرف قرارداد چیه. بعدی وقت اینقدر پیچیده میشه. مثلا استارتاپ تو شروع کارش، این کیس برای ما پیش اومده، استارتاپیه که کار بازار، یه کار مرتبط با بازار سرمایه انجام میده و تو شروع کارش این شرکت نداشته، مجوزم نداشته، رفته با یه شرکت مجوزدار توافق کرده که آقا من این سرویس رو میدم، تو برو این قرارداد ببند با کارگزاری. بعد قرارداد به اسم مثلا شرکت امیده، شرکت امید اخوانه. بعد من کجا بفهمم که این درآمدش کجا اومده، رفته، این ادامه داره نداره؟ اینا مشخص میکنه و توی ارزش گذاری استارتاپ موثره. یعنی ارزش گذار حرفه‌ای واقعا تمام اینها رو میاد میبینه
و توی ریسکش دیگه
و توی ریسکش هم اینطوره. اطلاعات مشتری‌ها رو خیلی وقتا میخوان، قراردادها رو میخوان، اطلاعات آدم‌هایی که میتونیم ازشون آمار بگیریم، همکارانشون، مشاورینشون، پیمونکارهاشون و غیره. و البته دیگه بعدش هم میرسیم به اطلاعات مالی که خیلی خیلی اطلاعات مهم مهمین، میگیم که خب بیا ترازنامه بیار، صورت سود و زیان بیار، گردش حسابتو بیار که 95% استارتاپ ها ندارن. خیلی وقتا خود ویسی مجبور میشه اینو تهیه بکنه. الان ما همکار مالیمون خیلی وقتا پا میشه میره میشینه مثلا نگاه میکنه، یه چک لیست داره، چون فوق لیسانس حسابرسی داره بلده، یه چک لیست داره، مثلا میاد نگاه میکنه میگه که آقا اینا فاکتور زدن، مثلا میگه ترازنامه ندارم ولی من رفتم دیدم به نظر میاد که مثلا با فلان استاندارد حسابرسی تطابق مثلا مطلوبی داره، ولی در میاره. گفتم یه بار مثال زدم، مثلا استارتاپ اومده بود سراغ ما میگفت من درآمد استارتاپم اینقدره، بعد میگفتیم شواهد بیار، میگفت نمیتونم. چرا؟ میگفت من یه حساب دارم، کل پول میومده تو اینجا، پولی که برای پروژه شخصی من انجام میدادم میومده اینجا،
یادم نیست
کدومه، یادم نیست مال کدومه، بعد حالا بیا تفکیکش کن. بعد مهمه دیگه، قرارداداشون، قیمتش، زمانش، بیمه رد کرده یا نکرده. آخ آخ آخ، بیمه رد نکرده باشه پس فردا جریمه بشه، یا مثلا مالیات نداده باشه. دفتر که نمیگیرن استارتاپا، میرن شرکت ثبت میکنن، بعد نمیرن این دفاتر ثبت وقایع مالی و دفتر روزانه و کل و نمیدونم این حرفا رو بگیرن، بعد کلی باید هزینه بکنن، کلی جریمه میشن. فردا ببین دفترتو، ببینم دفترتو پلمب کردی یا نکردی، کسی نوشتی یا ننوشته، بیمه تامین اجتماعی رد کردی یا نکردی. میاد میگه آقا من که بیمه رد نمیکنم که، برای نمیگم. خب اوکی، تا حالا رد نمیکردی، ولی الان که من یه وی سی ام پاشدم اومدم باید رد بکنی، به خاطری که منم ازم میپرسن که این بیمه رد نمیشه یا نمیشه. بعد حتی ممکنه که از بحث نیروی انسانی و اینا، از بحث بنیانگذارها فراتر بریم، ازشون بخوایم که خب لیست پرسنل تو بده به من، سوابق پرسنل کلیدی تو بده به من، بگو که در آینده کیا رو میخوای استخدام بکنی، استخدامای آتی چیه. این خب تو ارزش‌گذاری مهمه دیگه، مهمه چقدر پول قراره بیاد بگیری.
خب استخدام آتی یعنی پوزیشن، سمت، پوزیشن. یا
خیلی وقتا ممکنه بگیم بگو کیو میخوای بگیری. اومده استارتاپ به من میگه که آقا من برای این پوزیشنم 10 میلیون تومان پول میخوام، یه آدم میخوام که بعد 10 میلیون تومان پرداخت بکنم، دریافتی طرف باشه. میگم که خب اوکی، من مشکلی ندارم که تو 10 میلیون پرداخت بکنی، فقط بگو ببینم کیه. مهمه دیگه، به خاطر اینکه
حالا حتی آیا بشه آیا نشه،
آیا بشه آیا نشه، دقیقاً. و بعدم یه سری از موارد حقوقی دیگه، مثلا باید بیان تعهد بدم، بگن که آقا من دعوی حقوقی تا علیه هم هست یا نیست، بدهی دارم یا ندارم، وکیل دارم یا ندارم. بعضا ممکنه که سوء پیشینه ازشون بخوان و چیزهای شبیه این. و همه اینها تهیه کردنش بسیار وقت گیره، مخصوصا بحث فنیش، بحث کسب و کاریش هم همینطور، و بقیهش هم این مدارک رو باید بیان تهیه بکنم. بارها میاد و میره، ممکنه که طرف راضی بشه نشه، و واقعا کیفیت دو دیلیجنس توی ارزش گذاری مؤثره. نباید نگاه بکنیم فقط به استارتاپ های سید و ارلی استیج و اینا، استارتاپی که یه ذره کارش بیشتر پیش رفته و مثلا الان میخواد سرمایه نسبتا بزرگتره به نسبت سرمایه سید سریز ایش رو بگیره، مهمه.
خب پس دو دیلیجنس استارتاپ هایی که مثلا سریز بی و سی ان و مثلا
کارش خیلی راحت تره.
راحت تره؟
آره، به خاطر اینکه یه بار بنیانه گذاشته شده. آره، حساب کتاباش خیلی کار راحت تریه، به خاطر اینکه ویسی قبلی اومده احتمالاً این کار رو انجام داده و لااقل تو مطمئنی از یه جایی به بعد اینا درسته،
به شرطی که اون ویسی کارش درست انجام داده باشد.
آره دیگه، تو نگاه میکنی ببینی که ویسی قبلیه چیه. و شاید یکی کارهایی که استارتاپ ها میتونن بکنن خیلی مفیده اینه که برن بپرسن از استارتاپ قبلیه اون ویسیه که آقا چه شکلی من باید مدرک بدم. حتی ممکنه که مثلا تو استارتاپ بیای از من ویسی بگی آقا منو معرفی کن به یکی دیگه از استارتاپ های پورتفوت، من از این کمک بگیرم. آره، و واقعا کمک میکنه، و همین فرایند ممکنه که بین 1 تا 3 ماه طول بکشه، 3 تا 6 ماه.
اینی که تو گفتی
بیابی بود ریسکاوی هم
یه ماه، به نظرم خیلی خوشبینانه است.
خب 3 ماه دیگه. این تا همین الان شد چقدر؟ تا همین الان تو میتونی انتظارش بشه 9 ماه طول بکشه تا تازه بری تو مذاکرات. حالا راجع به مذاکره چقدر حرف داریم بزنیم؟
که فکر کنم قسمت بعدی میتونیم راجع به
آره قسمت بعدی یا قسمت های بعدی قطعا راجع بهش.
خب من مذاکره رو ولی میکنن و بعد امضا میشه الان تو این.
آره، به نظر میاد که ایشالله و او مذاکره حالا تازه چقدر چیزه.
خودش داستان داره،
خودش داستان داره. آره قطعا راجع به چیا مذاکره میکنن، 10-12 تا پارامتر، خیلی خیلی مذاکره هم مباحث قانونی داره. خلاصه اینجوری نیست که بری بگی که به من پول بده
در بزنی.
آره، 1000 نکته باریک در زمون اینجاست داداش.
آره فکر کنم استارتاپ شاید این خیلی خوبه که بدونن اون پشت اتفاقاتی باید بیفته که براشون جا بیفته، چرا انقدر طول میکشه.
همینطوره،
هرچند که ویسی باید تعهد کنه سرویس لر.
گرممون شده اونی
خیلی، منم میپزم و به نظرم که
دیگه بسته.
آره،
شنوتو هم استارتاپ گرمیه،
خیلی گرمه. و ممنون از دوستانی که ما رو لایو نگاه کردن یا گوش کردن و میتونین همینجا کامنت بدین، نمیدونم تا کی، ولی اینجا میتونین کامنت بدین، هر جای دیگه که ما الان داریم میشنوین میتونین
برید تو شمراتو کامنت بدین، ریپلای ندین. هر جا ما رو شنیدین هم اونجا کامنت بدین، ایمیل بزنین، مطلب بنویسین،
توییتر، تلگرام، نمیدونم
پست وبلاگ،
همه کار میتونین بکنین که به ما کمک کنین که کیفیت پادکست رو
پادکست بهتری بشه.
مرسی دوستان،
فعلا خدا نگهدار،
شب خوبی داشته باشید.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com